سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. درباره چگونگی کشته شدن مردی که ادعا می شود نسخه قرآن کریم را در بادغیس سوزانده بود، حرف های زد و نقیص وجود دارد. قماندانی امنیتی طالبان در بادغیس در خبرنامه دیروز گفت که این مرد در قریه اربابان ولسوالی قادس پس از آتش زدن نسخه قرآن توسط یک فرد ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی گفتند این شخص که وضعیت روانیش خوب نبود پیش از افطار با همسرش مشاجره کرده بود و قرآن کریم که به دست همسرش بود به تنور افتاد. به گفته منابع ملا امام منطقه پس از آگاهی از این رویداد به طالبان خبر داد و سپس طالبان این مرد را با خود بردند و یک روز بعد جسد این شخص به خانواده‌اش تسلیم داده شد. وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تعلیق کرد. این وزارت در نامه دیروز به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلافی در سطح محلی فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حال است که طالبان به دنبال بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در اواخر ماه قوس سال گذشته بستند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که در درگیری سنگین بین اردو و گروه شبه نظامی در سودان دست کم 83 تن کشته و 1126 تن زخمی شدند. این سازمان گفته است که تلفات به مردم از روز پنجشنبه به این طرف در خرطوم، کردفان جنوبی، دارفور شمالی و دیگر مناطق وارد شده است. پیش از این یک نهاد مددرسان طبی گفته بود که در درگیری که روز شنبه آغاز شد حداقل 56 غیر نظامی در پایتخت خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان گفته که در پی درگیری ازدحام در شفاخانه های خرطوم در روزهای شنبه و یک شنبه افزایش یافت و بسیاری از نو شفاخانه با کمبود خون و تجهیزات طبی روبرو شدند. این شهر حدود 6 میلیون جمعیت دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر دفاع چین دیروز در مسکو دیدار کرد. آنها همکاری نظامی بین این دو کشور را ستودند. پیش از این شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین ماه گذشته با پوتین در مسکو ملاقات کرده بود. به گزارش رویترز از زمانی که مسکو در ماه فوریه سال 2022 10,000 نیرو به اوکراین اعزام کرد، چین و روسیه برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی گام گذاشتند. و دفتر لویدرستیز اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی 10 حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شدند. به گفته اردو در مجموع 45 حمله روسیه در اطراف بخمود و مارینکا دفع شده است و خط اول نبرد تغییر نکرده. دیروز یک شنبه با وجود تعطیلات جشن ایستر مسیحیان ارتودکس درگیری در دیگر بخش‌های اوکراین نیز ادامه داشت. ویتالی کیم یک مقام ارشد نظامی منطقه میکولایف در جنوب اوکراین گفت که در حملات راکتی روسیه دو نوجوان در جریان شب در این منطقه کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی چند گزارش داریم. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا هشدار می دهد که اگر کمک مالی درخواست شده برای رسیدگی به میلیون ها نیازمند در افغانستان فراهم نشود، این کشور با قحطی روبرو خواهد شد که در بیش از 2 دهه گذشته نظیرش دیده نشده. این اداره اخیراً 4.6 میلیارد دلار کمک درخواست کرده بود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا می گوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال دیگر نظیر آن دیده نشده است. اوچا دیروز یک شنبه در توییت این هشدار را داد و در وبسایت ریلیف در گزارش در مورد وضعیت کنونی بشری در افغانستان معلومات بیشتر ارائه کرد. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبروان و 6 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. اوچا در ادامه نوشته که اگر کمک های مالی فوری که آنها درخواست کرده تأمین نشود، افغانستان با یک بحران بشری عظیم روبرو خواهد شد. گزارش می افزاید که در حال حاضر تعداد زیاد مردم افغانستان با قحطی روبرو اند که بلندترین رقم در جهان به حساب می رود. اوچا همچنین می گوید که سطح سوی تغذیه آد متوسط در این کشور به طور بی سابقه بالا رفته و تخمین می گردد که امسال 4 میلیون کودک زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه آد خواهند شد. همزمان سازمان صحی جهان WHO برای افغانستان نیز دیروز در توییت گفته که تاثیرات ناامنی جدی غذایی در افغانستان و ایران گر است. این سازمان در این توییت خود اعلام کرده که 20 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر سوی تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. ممکن است عوامل زیاد در پی وضعیت بد بشری و بحران مواد غذایی در افغانستان باشد، اما کارشناسان میگویند که خشکسالی نیز یکی از عوامل مهم قحطی است. عبدالولی مدقق کارشناس مسائل محیط زیست میگوید که خشکسالی های مکرر ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان تاثیر بسیار بد بر زندگی اقتصادی مردم به ویژه اقتصاد محلی داشته است. ولی مدقق افزود
مبارزه با عواقب ناگوار تغییر اقلیم و خشکسالی ها تلاش های مستمر، دوامدار و پایدار می خواهد که من امیدوار هستم این بحث در اولویت کاری ادارات کمک رسان و نهادهای دولتی قرار بگیرد تا ما بتانیم به این پدیده ناگوار مبارزه درست و سودمند انجام داده بتانیم.
با گفته اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در سال 2023 میلادی کمک 4.6 میلیارد دلار برای تطبیق طرح ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان تقاضا کرده است، اما تنها تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی فقط 2.5 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. اوچا گفته که این 5.5% کل مقدار درخواست شده را تشکیل می‌دهد. با گفته اوچا کمبود منابع مالی بسیاری از سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده که در این وضعیت دشوار کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها افغان را کاهش دهند. برنامه جهانی غذا اخیراً اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه نتوانست کمک‌های لازم را به 4 میلیون افغان در ماه مارس برساند. این برنامه هشدار داده که در صورت عدم به دست آوردن منابع مالی در این ماه 9 میلیون نفر از کمک‌های مواد غذایی محروم خواهند شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
9:09 از صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که حدود 100 افغان در زندان‌های شهر کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند هنوز در زندان به سر می‌برند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام بر رسانه‌ها گفته است که بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با تازگی در تماس تلفنی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده کرده که تمامی زندانیان افغان پیش از عید رمضان آزاد خواهند شد. بیشتر در گزارش مقیم نائب.
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان میگوید که این 100 زندانی افغان به اتهام نداشتن ویزه یا سایر مدارک لازم در زندانهای شهر کراچی و سایر شهرهای ایالت سند زندانیان. خانم کاکل عضو جنبش تحفظ پشتون نیز است. او عصر دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه های بسیاری این زندانیان تکمیل شده و از تعداد دیگر آنها در حال نهایی شدن است. خانم کاکل افزود
بیشتر دوسیه های این افغان ها توسط محکمه تکمیل شده. اگر حکومت فدرال بخواهد بدون حکم محکمه هم می تواند که امر دیپورت این افغان ها را بدهد.
این وکیل مدافع همچنان گفت که پاکستان روند دستگیری و زندانی کردن افغان ها را به طور کامل متوقف کرده بود، اما در این اواخر تعداد دیگر تازه به اتهام نداشتن مدارک لازم دستگیر و بازداشت شدند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در تماس تلفنی با بلاول بوتو زرداری امتای پاکستانی خود در مسئله زندانیان افغان در پاکستان گفتگو کرده و خواستار رهایی تمامی آنها قبل از فرار رسیدن عید سعید فطر شده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در پیام صوتی به رسانه ها در این باره گفت:
محترم متقی صاحب از بلاول بوتو زرداری تقاضا کرد تا قبل از فرارسیدن عید سعید فطر زندانیان افغان در زندانهای پاکستان را آزاد نمایند تا آنها بتوانند عید را در خانه هایشان بگذرانند.
تکل همچنان اضافه کرد که آقای زرداری در این گفتگو از آزادی زندانیان اطمینان داده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با انتشار اعلامیه‌ای گفت که بلاول بوتو زرداری با امیرخان متقی در این تماس تلفنی درباره سایر مسائل مهم هم گفتگو کردند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به طور مشخص به موضوع زندانیان افغان در پاکستان اشاره نشد، اما تاکید گردید که پاکستان به یک افغانستان مرفه، صلح‌آمیز و باثبات متحد است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی در نتیجه تلاش های سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری افغان در شهر کراچی بیش از 2000 زندانی افغان از زندان های پاکستان آزاد و به کشور برگشتانده شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
نو 13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را داریم. اکنون مکتب سید جمال الدین افغان در هند که دانش آموزان افغان در آن درس می خوانند با احتمال بسته شدن روبروست. روزنامه هندی اندین اکسپرس در گزارش به نقل از وزارت خارجه هند گفته که این مکتب به دلیل عدم حمایت مالی بسته خواهد شد. شماری از خانواده های افغان که فرزندانشان در این مکتب درس می خوانند می گویند نگران آینده فرزندانشان هستند. بیشتر در این گزارش.
روزنامه هندی ایندین اکسپریس به نقل از وزارت خارجه هند گزارش داده که مکتب سید جمال الدین افغان به دلیل عدم تامین بودجه که قبلا از سوی دولت افغانستان تامین میشد احتمالاً تا ماه می بسته و دانش آموزان آن به مکاتب هندی منتقل شود. مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان در این باره حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت پس از سقوط نظام جمهوریت هزینه های این مکتب که 300 دانش آموز دختر و پسر در آن درس می‌خوانند از سوی وزارت خارجه هند تامین می‌شد. او افزود که سفارت افغانستان در دهلی نو هم به مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان گفتند که تعمیر را تخلیه و دانش آموزان را به مکاتب هندی منتقل کنند. خواستیم از سفارت افغانستان در دهلی نو بپرسیم که آیا تصمیم نهایی در مورد ادامه و یا عدم ادامه فعالیت این مکتب اخذ شده یا خیر، اما مسئولان ارتباطات سفارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. موضوع احتمال بسته شدن مکتب سید جمال الدین افغان نگرانی برخی خانواده های افغان در هند را برانگیخته است که کودکانشان در این مکتب درس می‌خواندند. سوفیرا مادر یکی از دانش آموزان این مکتب به رادیو آزادی گفت:
بچه ما هم در مکتب سید جمال الدین مصروف درس است، از مسافه بسیار دور به مکتب میره که تقریبا یک ساعت رفتن و یک ساعت آمدنش میشه، و هم در مترو که اگر این مکتب برای شاگردا بند شود، فامیلایی که اولادش در مکتب سید جمال الدین درس می‌خوانند بسیار مایوس و ناامید میشه. و در محیط مهاجرت یگانه روزنه که وجود داره هو هم برای مهاجرین بند میشه که ما خواهش داریم که مکتب به کار خود ادامه بده.
در همین حال شازیه کوهستانی یک از نماینده های مهاجران افغان در دهلی میگوید که آنها نگرانی خانواده های دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را با سفارت افغانستان در دهلی نو در میان گذاشتند.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مکتب بسته نشه، مکتب باز باشه، به خاطر از اینکه شاگردا نمیتونن بعد از مکتب درس بخوانند. و ما جلسات متعددی همراهشان داشتیم و سفیر صاحب اونا دو ماه وقت دادن برای مکتب که در دو ماه ما این مشکل همراه وزیر خارجه هندستان صحبت میکنیم که اونا اگر امکاناتش باشه مکتب بسته نکنند. و اونا یک گزینه ای داشتن، وزارت خارجه هندستان گفته که ما همراه مکاتب صحبت میکنیم، اینا را ما به مکاتب هندی انتقال میدیم، البته به سیستم اسکالرشیپ.
خواستیم با برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب نیز صحبت کنیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. مکتب سید جمال الدین افغان در حال حاضر 300 دانش آموز دختر و پسر دارد که تا صنف 12 به زبانهای دری و پشتو به گونه رایگان تدریس می کند. این مکتب فعالیتش را از سال 1994 آغاز کرد و در سال 2017 به مکتب لیسه ارتقا کرد که هزینه های آن از سوی دولت پیشین تمویل می شد. خبر احتمال بسته شدن این مکتب در حال نگرانی مهاجران افغان در دهلی را افزایش داد که برخی از آنان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن مدرک قانونی از تحصیل محروم شدند. بر اساس آمار کمیته مهاجران افغان در دهلی نو، بین 9 تا 11 هزار افغان در هند زندگی می کنند که بیشتر آنان اسناد قانونی و کارت پناهجویی ندارند و در انتظار استقرار در کشورهای دیگر هستند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانه های قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما با آن هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گذاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد می اگر عادت بد داشت پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیار بخی یک کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگوی که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، این حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دا و دشنام اتوار و گزار و یک کارا رو می کرد. از این کارایش هم بتنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فیلن زندگی زو هم در بدر از ماش، بازم هم رای اولاده مستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلشم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد. در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عامرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبرچه خدا نمیبرچه، خوار نبرچه خدا نمیبرچه، زن خو یاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خو یاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قایده دیگه پدر مادر باید تذرش شدید کنه، زیاد امنیت بتن کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عامرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده، چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، فقط وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعض از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو با خانم مثل یک مزدور که فقط من خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم، ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همی احترام متقابل و دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسمت تربیت میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است، خنده میکنه مردم چی میگه که تو زن چو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده ایتان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگرقم ترویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کده میره و هم نمیرقم میشه. مثلا که وقتی که مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه، علی رو تو کل اولی رو جورو کل تندور بکو، یا مثلا دک زن ایوار کس خودش کده کلان می باشه، بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سرزی خانم امر به جای میکنه. یه دک رقم هم غرور و عیستش زیرپای میکنن، ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که ای در خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است دست، این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه، دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده، پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ این میل تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شوه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونم همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را بر طفل انتقال میده، پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ما از کسی که محبت در روی فامیل به خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شود و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده استم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لازم ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که ما به شوهر خود ارزشی ندارم، در نهایتش میخواه که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش ما را باید پیش مردم بالا ببره، در وقت ما را به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانه خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل و های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت محبت تا احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خورد و ریزی که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، ده گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خود بود گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانواده زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و عامرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملاتی است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازه و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیماب، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم بروماید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور بروماید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیاوی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته میتونیم که کلسیم اکساید با کربن دی اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را میسازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیاوی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه میشود. مثلا اگر سیماب اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیماب و اکسیژن تجزیه میشود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده میشود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دی اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دی اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر آن تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب با سیماب با اکسیژن تجزیه شود است. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبوع، محلول های غیر مشبوع و محلول های مافوق مشبوع می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبوع، غیر مشبوع و مافوق مشبوع می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالونت یاد می شود که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازا در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازا در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تأثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نما می باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها ها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های موافق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل می شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول موافق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف 12 در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوه هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگری طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث استا و یا اتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه اتلین علاوه می شود. رادیکال اتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ایجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است. هیدروکاربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکاربن های اند که دارای یک رابطه سه‌گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین CnH2n منفی 2 می باشد که حداقل n مساوی به 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین به پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. در اینجا ببینید 1 پنتین و در اینجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف 10 جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف 11 چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف 12 در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی
بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.